دوستان عزیز انجمن علمی دانشجویان علوم سیاسی با همت جدی که دارن این جلسه، این دومین جلسه است یا که برگزار کردین آقای رضازاده یا بیشتر من در جریان که خود انجمن بعد از تشکیلش ششمین جلسه است. من تو دو تا عرض شد که به هر حال خیلی جدی پیگیرن و آرزوی موفقیت هم داریم. موضوعی که برای این جلسه دوستان انتخاب کردن در واقع نظریه‌های فوکو هست که دوستان فرمودن این جلسه هست. بنده عرض کردم من دوست دارم بیام استفاده بکنم، دوستان گفتن یه خورده بیشتر از استفاده. قرار شد که من خدمت دوستان برای عرض شود که عرض خوش آمد خدمت حضار و طرح موضوع فقط به این معنا که به هر حال در حوزه مطالعات اجتماعی به معنای عامش و حالا حوزه علوم سیاسی باز به معنای خاصش از جمله نظریه ها و دیدگاه هایی که تأثیر خیلی جدی در سالیان اخیر داشته است، در دهه های اخیر بحث های میشل فوکو هست. فقط اون چه که جالبه در مورد بحث های میشل فوکو این است که فوکو مورخه، اساساً مورخه و در واقع شاید الان کمترین توجه شاید در حوزه تاریخ به فوکو میشه، ولی حالا اون به جای خود. ولی میدونید که فوکو در واقع صاحب کرسی رشته‌ای بود که عملاً در ایران هنوز متاسفانه نه هویتی داره نه جایگاهی داره، در حالی که نتایجش در واقع کارهای مثل کار خود فوکو هست و اونم چیزیست که تحت عنوان اینتلیکچوال هیستوری بهش میگن، که باز متاسفانه این مفهوم اصلا اشتباه هم ترجمه میشه. من فقط اینو اگر اجازه دارید که توضیح میدم، چون حالا عرض شد که خیلی کوتاه که دوستان بحثشون رو انشاءالله در این که به هر حال چون دوستان گفتن بنده هم معرفی در واقع موضوع باشه. عرض شد که اینتلیکچوال هیستوری موضوعش اصلا تاریخه، یعنی دوره زمانیه، دوره تاریخیه، منتها برخلاف دیگر انواع مطالعات تاریخی مثل تاریخ اقتصادی که میاد چیکار میکنه، میاد یه دوره رو، یه دوره تاریخی رو مثلا فرض بگیرید میگه 32 تا 57 در ایران، مثلا میگه آستانه مشروطه، مثلا میگه چه میگه، عموما هم دوره های کوتاه یه ربع قرن حد اکثر قاعدتا، این مختصات فکری، یعنی اون دوره رو مختصات فکریش رو بررسی میکنه. این کار اینتلیکچوال هیستوری به معنای عامه، کاری الان با فوکو نداریم اونو میگه. بنابراین به این معنا این تاریخ فکری هست، یعنی ویژگی های فکری یک دوره تاریخی، نه اینکه تاریخ فکر به معنای این که بگی خب مثلا در از این زمان تا این زمان سیر اندیشه چگونه بوده. اون عموما عنوان تاریخ اندیشه بهش داده میشه. عرض شد که ببخشید
شما جان موبایل ما اعلام براحت میکنه،
حالا من خاموش شدم.
از این تکنولوژی
جامعه کنم اگه بزنیم بیرون بهتر باشیم موضوع همین شده
ببخشیم اینجا پیداش کنیم
عرض شود که بنابراین این کار اصلی در تاریخ فکر این است که اندیشه رو در سیر تاریخ بررسی میکنه، اما کار تاریخ فکر این است که میخواد ببینه یک دوره تاریخی چه وضعیتی داشته و برای شناخت دوره تاریخی سراغ آثار فکری میره و این آثار فکری دیگه محدودیت نداره، نوع معینی نیست، یعنی از هنر باشه، علم باشه، فلسفه باشه، انواع و اقسام آفرینش ها و خلاقیت ها و در واقع دستگاه های نظری فکری. بنابراین به این معنا حالا قبل از فوکو دیگرانی هم بودن، منتها فوکو کسی بود که اصلا خود تاریخ فکری رو به شکل جدی هم متحول کرد، همین که در واقع با نظریه هایی که داشت بسیاری از تحولات رو به گونه ای حالا در دنیای غرب عمدتاً توضیح داد که بعد خیلی خوب از اونها برای در واقع حوزه های دیگه فرهنگی تمدنی هم استفاده شده و الان اونهای دستگاه تحلیلی برای تحولات به کار میاد. جلسه امروز رو هم خدمت آقای دکتر صادقی و آقای دکتر اردستانی هستیم که آقای دکتر صادقی از دوستان بنده هستن، ما با هم در واقع دانشگاه اصفهان گروه علوم سیاسی رو با هم شروع کردیم، بعد هر شود جاهای دیگه ادامه دادیم، حالا مجدد خدمت آقای دکتر هستیم، دانشگاه تربیت مدرس دعوت کردن از ایشون برای تدریس و ایشون یکی از کارهایی که کردن الان در واقع به کارگیری دستگاه تحلیلی فوکو برای تحولات ایران هست. عرض شود که آقای دکتر اردستانی هم دانشگاه
سنگ من اعلام میکنم، اعلام شاگردی
خواهش میکنم، استفاده خواهیم کرد در ایشون امروز بحث در واقع نقد و بررسی کتاب آقای دکتر فیرهی رو قدرت مشروعیت رو دارن که خدمتون بحث رو ارائه خواهم داد. من فکر میکنم اونجور که پیشونی شده هر کنون از دوستان اگر لطف کنن حدود 30 دقیقه، بله بله حدود 30 دقیقه دوستان مطالبشون بفرمان، بعد شبهد که اگر بعد باز با پرسش و پاسخ انشالله مطالب رو دنبال میکنیم بنده هم سمان رو میکنم. خواهش میکنم
تلایت
بحثی که من خواهم روزا را بدم بیشتر یه سری دقدره های فکری خودم آخه به شما سمید
به نظرم باید بزنیمش تو کوچه شما مشکل
نه حالا من
ترتیب شده بردن
شما این اول دردره های یه روز یه شخصی گفت که من یه حلالی چیزی داشتم گذاشته بودم توی صندوقچه ای شبار لمزشم خوب کنم داشتم، شب دوز اومد و فاسفار بیدار کرد گفت که در صندوقچه رو باز کن، حالا منم از حول دوزه شماره یادم رفته شماره صندوقچه هرچی میگفتم رمزه یادم رفته چیزی باز کن لایو سرویس که از اون کیفشون یادشون رفته. ببینید من یه سری دغدغه هایی دارم که میخوام مطرح بکنم با شما و فکر میکنم که از دل این دغدغه ها ممکنه یه پروژه های تحلیلی در بیاد. یه چیزهایی که من خودم روش کار کردم رو یکی دو موردش رو عرض خواهم کرد و بعد بقیهش رو میذارم حضور شما رو که اگر کسی تمایل داشته باشه میتونه اون زمینه ها کار بشه، میتونه مثلا
شاید کمکی باشه برای تزی که کسی میخواد بنویسه یا رساله یا نمیدونم حساب تموم تز یا مقاله که میخواد بنویسه، کار پژوهشی که میخواد انجام بده.
دسته من کلا این بوده که من وقتی نظریه های من وقتی نگاه میکنم به اندیشمندان غربی که این اندیشمندان چگونه در مورد مسائل تاریخ و فرهنگ خودشون تحقیق کردن و چه سوالهای مطرح کردن در مورد تاریخ و فرهنگ و سیاست خودشون در اروپا، به این فکر میفتم که خب آیا میشه این سوالها رو در مورد تاریخ و فرهنگ خودمون هم بپرسیم، به سوالهای شبیه به این رو بپرسیم. در واقع بیشتر با پرسش ها من سر کار دارم تا پاسخ ها، به نظرم میاد پرسش ها جالب تره که پاسخ ها. ببینید پاسخ من میخوام برمیگردم مطلبی که آقای دکتر خیلی بیشتر از من اطلاع دارم، یعنی بحث ژنتیک، پاسخ ها میتونه ما رو به بنبست برسونه، یعنی یه شخصی یه پاسخ میده و این پاسخ میتونه تبدیل بشه به یه دوگما، به یه اندیشه جزمی که هم این است و غیر از این نیست. این پاسخش اینه، امیر کبیر چه بود؟ چه بود؟ چیکار کرد؟ یه پاسخی به شخصی میده و این ختم قائل هست بسته، ختم ماجرا هست. این ممکنه در واقع بیشتر منفی باشه تا مثبت. ما در واقع میخواییم ببینیم که یه سوال‌هایی رو دوست داریم مطرح بشه که این سوال‌ها ما رو به فکر کردن و به بحث کردن بکشونه و ما رو وارد بکنه. این جنابیست که صندلی هست اگر متشکره، این سوال‌ها ما رو به فکر کردن و بحث کردن پیرامون گفتگو پیرامون مسائل رو بکشونه. در نتیجه بعضی وقتا من فکر میکنم که سوال‌ها از پاسخ ها مهمترند. ما اگه بتونیم سوال درست و دقیق رو بپرسیم، اون وقت بحثی رو ایجاد میکنیم یا بحثی رو آغاز میکنیم که از کشاکش این بحث یه مطالب جدیدی بیرون میاد. حالا این مطالب جدید میتونه یه کتاب باشه، میتونه یه تز دکترا باشه، میتونه یه مقاله باشه، یه چیزی برخواد باشه. این است که بیشتر برای من اون پرسش هایی که اندیشمندان غربی مطرح کردن در مورد تاریخ خودشون جالب بوده است تا پاسخ هایی که خود اونها دادند، چون ما که نمیتونیم اون پاسخ ها رو تقلید ازش بکنیم، اونها در مورد تاریخ خودشون اون پاسخ ها رو دادن. اما پرسش هایی که مطرح کردن سوال برانگیزه، یعنی مسئله برانگیزه، یعنی ما رو به فکر وامی داره و این فکر رو ما میتونیم در مورد فرهنگ خودمون هم بکنیم، در مورد فرهنگ اون کمان که اونها هم در مورد فرهنگ خودش دارن. من مثلا هگل که میخونم و من مقدار رو هگل کار کردم و یک کتابی هم دارم در مورد هگل، بیشتر میخوام ببینم که هگل چگونه تاریخ و فرهنگ و جامعه خودش رو، جامعه غربی رو بررسی کرده. حالا از زوایای مختلف ما میدونیم مثلا هگل به زیبایی شناسی پرداخته، به مسائل تاریخ فلسفه پرداخته، به مسئله حرکت خرد در زمان پرداخته و قصد الهاز رو. خوش اونقدرها برای من جالب نیست که سوالهاش جالب، چون سوالها رو میتونم ببینم آیا در مورد تاریخ خودمون میتونیم کار ببریم یا نه. چون به هر حال یا مثلا فرض کنید حالا ماکس وبر رو میخونیم، ببینیم که ماکس وبر چه مباحثی رو در مورد چه نوع سیادت های رو در اروپا مطرح میکنه و میبینه جامعه سنتیش رو، مثلا سیادت سنتی رو در مقابل سیادت کاریزمایی قرار میده. این سوال مطرح میشه که در تاریخ ایران میشود سیاست کاریزمایی رو در مقابل سیاست سنتی قرار داد، یا اینکه سیاست سنتی همیشه یه بخشیش یه المانش کاریزمایی بوده هستن و در اون تفکی که خب بس باید سوال ماکس وبر جالبه، پاسخش ممکنه دقیقا به کار ما نخوره، من غیبت شما رو کردم سر خودم. پس ببینید این پاسخ ها ما رو به فکر میاندازه، یعنی جستجوگر میشیم همه ما با این سوال ما. و اما من حالا میخوام در مورد فوکو صحبت بکنم امروز، یعنی خب در مورد هر کدوم از اینها میشه صحبت کرد، در مورد همین بحثی که مطرح کردم الان در مورد سیادت سنتی در مقابل سیادت کاریزمایی خودش میتونه یه موضوعی بحث باشه، یا فرض کنید در مورد هگل که خب خیلی بحث رو متفاوت میشه. در مورد فوکو به نظر من همون که آن فرمودن فوکو بیشتر مورخه، اما یه مورخ خاصیه، یه مورخیست که فرق میکنه با سایر مورخی و جاذبش هم در همینه. و کارهایی که کرده به نظر من میتونه، یعنی این سوال بر من منفعه وقتی فوکو رو میخونم، که آیا منی که علاقم به هر حال مطالعات ایران هست، من در هیچ کنم از این کتگوری ها نمی گنجم، نه هم اندیشه سیاسی به یه مقدار کار میکنم، هم جامعه شناسی سیاسی و هم به هر حال همه رو میخوام برگردونم به مطالعات ایران. بس اینه که توی این ستا تقسیم بندی این برم آواره این ستا گروه هم. ببینید سوال اینه که آیا می شود از بحث های فوکو استفاده کرد برای مطالعات ایران؟ من از یه بحثش میخوام در دو مثال به همین دلیل گسست ها عنوان رو گذاشتم. از یه بحثش دو تا مثال میخوام در اون تاریخ ایران بدم، فقط به عنوان اینکه مثالی داده باشم که چگونه میشه از این سوالات استفاده کرد، از این بحث های این متفکران استفاده کرد برای اینکه مثلا حالا شما میخواید تز بنویسید یا مقاله بنویسید یا کارهای پژوهشی دیگه انجام. بحثی که من میخوام ازش استفاده کنم گسست های اپیستمیک هست که اونجا هم ترجمه کردیم نظام حقیقت، گسست در نظام حقیقت. اپیستمه رو من تعریف کنم، البته باید اول در هر تحلیلی باید اول آدم واژه‌ها رو تعریف بکنه، ولی من تعریف نمی کنم اپیستمه رو به دو دلیل. یکی اینکه تصورم بر اینه که تقریبا همه دوستان آشنا هستن با بحث و لازم نیست من بحث رو دوباره بگم، و ثانیا اینکه که بحث هم یه مقداری پیچیده است به این معنا که فوکو در کتاب‌های مختلف استفاده‌های متفاوتی از این واژه می‌کنه. یه کمی سردرگمی خود محصول فوکو هم هست. اگه بخوایم باید وارد اون سردرگمی ها بشیم و یه چیز شسرفته به دست بدیم تمام وقت من گرفته میشه. یکی من اساس رو برای میذارم که همه میدونیم که گسست های اپیستمیک یا گسست های نظام حقیقت چیه. من دو موردش رو در تاریخ ایران به نظر خودم میشه شناسایی کرد و با تفاوت هایی که دارن و خود همین برای ما جالبه. میتونم مثلا فوکو در کتابش در مورد جنون یا در کتابش در مورد کلینیک، در مورد مثلا پزشکی یا کتابش در مورد مجازات و زندان، همه اینها این گسست های اپیستمیک رو به ما نشون میده که چگونه یه اپیستمی به پایان میرسه و یکی دیگه جانشینش میشه. و این گسست ها در واقع محور اصلی کارش هست تو این کتاب. خب این سوال به عنوان یه ایرانی من برای من جالبه که خب آیا ما در تاریخ خودمون گسست های اپیستمیک داشتیم یا نه. من دنبال این نیستم که برم دنبال حق کار بیمارستان و جنون اینا رو دنبال کنم، یه حالت تقلیدی پیدا میکنم. من دنبال اینم که ببینم چه گسست های ما داشتیم. من دو تا گسست رو خدمت اونجا اون نمونه میگم، نمیگم فقط همین دو تا گسست بود، اما دو تا گسست هست که به نظر من مهمه. یکی در قبل از اسلام اتفاق میفته، یکی در بعد از اسلام. با قبل از اسلام شروع بکنیم. پیش از اسلام در ایران باستان یک گسست بزرگی به نظر من اپیستمه بزرگی اتفاق میفته و اون زمانی است که اون در واقع با به وجود آن با پیدایش دین زرتشت اتفاق میفته. دین زرتشت یه دین یک تا پرستی است، دین توحیدی است. حالا اون که دقیقاً با تعاریف اسلامی توحیدی نباشه، ولی خب خیلی شبیه به دین خداپرستیست که جانشین چی میشه؟ جانشین ادیان غیر یکتاپرست چند خدایی میشه در ایران باستان. منتها زرتشتیان اونچنان آثار این نظام چند خدایی رو سرکوب میکنند و از بین میبرند که جز خرابه ای و ویرانه ای در آثار منتشر شده وجود نداره. یعنی ما واقعا مثل تخت جمشید رو که سوزاندند و فقط حالا چند تا ستونی بر جا مانده است، ما از اون نظام ما قبل زرتشتی فقط یه ویرانه هایی داریم، یه ویرانه الهی، یه نظام ویرانه الهی داریم که زرتشتی ها برا نتونستن و هر دلیلی اون رو خراب کنن. در نتیجه یه گسست که ما در اینجا شاهد این گسست، یه گسست که معرفتی و حقیقت شناختی بسیار بسیار قدرتمند میباید بوده باشه، که میگم میباید بوده باشه به خاطر اینکه شواهد ما خیلی کمه و من یه شاهد فقط، چون حالا فرصت اون کمه آیدون تو فرمود از نفس 30 دقیقه، من فقط یه شاهد و یه نمونه از این گسست رو در شاهنامه میارم. همونطور که میدونیم شاهنامه که میدونیم سروده فردوسی است، ولی تبدیل به شعر کرده است، یعنی داستانهای مال فردوسی نیست، یعنی فردوسی که نویسنده شاهنامه نیست، که اگر نویسنده شاهنامه بود شاهنامه خیلی ارزشی نداشت. شاهنامه ارزشش در این است که دریچه است به ایران باستان، داستانهایی است که از ایران باستان گرفته شده. باز توضیحش نفرصدش هست، به نشاید نیازی که عمدتاً برهای خدای‌نامه که زمان ساسانی تدوین شده است و در واقع خدای‌نامه ترجمه شده بود به زبان فارسی دری به صورت نصر، شاهنامه منصور ابو منصوری، که اساساً شاهنامه شناسان معتقدند مبنای کار فردوسی است در نگارش شاهنامه. اما شواهدی هست که این وقت خدای‌نامه رو ساسانیان گرد آورده بودن و ساسانیان زرتشتیان بسیار متأثر بودن، بسیار متأثر بودن. در چنین سوال پیدا میشه که چرا پس در این متن علائم ضد زرتشتی وجود داره که حالا من پیش اشاره خواهم کرد. و دلیلش به نظر من این است که البته اینجا شواهد خیلی دیگه مشکل میشه اثبات کرد، ولی دلیلش این است که یک سری متونی هم مورد استفاده فردوسی قرار گرفته است که این متون در واقع رستم‌نامه بوده است، این داستان‌های رستم بوده است که از زابلستان اونها رو گرفته است و اونها خدای‌نامه نبودند، اونها داستان‌های مبتنی بر خدای‌نامه نبودند، بلکه در واقع اساس داستان به گونه‌ای ضد اون چیزی است که در خدای‌نامه‌اش می‌بینیم. حالا این توضیح حالت مفصله و زمان کافی نیست، اما من یه موردش رو بخوام خدمتتون عرض کنم. ببینید در داستان رستم و اسفندیار این به طور واضح این تضاد پیدا میشه، این تضاد بین خود منابع فردوسی اولا و اون تضاد منابع فردوسی مبتنی و گسستی است که گسست اپیستمیکی است که اتفاق افتاده، یعنی خود اون منابع متضاد مبتنی بر یک گسستی هستن که اتفاق افتاده است در فرهنگ و تاریخ ایران و یه سری منابع رو فردوسی از یه زمانه گرفته است، یعنی از یه اپیستمه گرفته است و یه سری منابع رو از یه اپیستمه دیگه، به همین دلیل درون داستان نمیخونه با هم دیگه، یعنی خود داستان هم متناقضه با خودش یا با بقیه کتاب. و اون داستان معروف به صورت معروفی که میدونیم همه داستان اسفندیار رو، ببینید حالا خیلی مختصر عرض کنم، اسفندیار از طرف پدر فرستاده میشه به اینکه رستم رو کف بسته به درگاه میاره و رستم حاضر نمیشه، همونطور که بدونیم، چون میگه که از بند آری اومد، من از بند آر دارم، حاضرم همینجور بیام، این کف بسته حاضر نیستم به درگاه. و اسفندیار تأکید بر اینکه فرمان پادشاه بر این است که کف بسته. اما اسفندیار کیه؟ اسفندیار رو خود زرتوش به دست خودش در آب مقدسی شسته است که روحین تن شده، پس نماینده دین بهی است، نماینده زرتشته. یک ثانی هم فرزند پادشاه و ولیعهده، یعنی هم اقتدار سیاسی داره هم اقتدار مذهبی زرتشتی داره، که در دین زرتشت در زمان ساسانی میبینیم که اقتدار مذهبی و اقتدار سیاسی با هم دیگه کاملا آمیخته میشن، در هم آمیخته میشن. اما رستم کیه؟ رستم قهرمان تاریخ ایرانه که زرتشتی نیست. زرتشتی نیست. زرتشت در اواسط عمر رستم به دنیا یعنی به صحنه میاد و هیچ شاهد و دلیلی نیست که نشون بده که رستم به دین زرتشت گرایش پیدا میکنه. پس اساس رو برای این میذاریم که زرتشت بر همون دین ماقبل زرتشت، رستم بر دین ماقبل زرتشت همچنان پایدار بوده و دلیلش هم در این داستان کاملا میبینیم. خب پس از طرفی ما زرتشت رو داریم که حالا به نمایندگیش اسفندیار وارد صحنه میشه، وارد بازار میشه، و رستم رو داریم و رستم نمایندش چی پشت سرش کی وایستاده؟ چه کسی به نظر شما میاد که از رستم، چه نظام الهی از رستم داره حمایت میکنه؟ مشخصا از اسفندیار نظام الهی زرتشتی داره حمایت میکنه، اما تنها کسی که در روز مبادا به کمک رستم میاد، اون زمانی که بعد از روز اول مبارزه که میدونیم هم رستم هم رش بسیار آسیب میبینن، بسیار زخمی و خون‌آلود میشن، پدر رستم ناگهان به یادش میاد که سیمرغ، که خودش رو سیمرغ بزرگ کرده و سیمرغ گفته بود که پرهاشو داده بود به دو تا از پرهاشو داده بود به زال که هر وقت که نیاز به کمک شد منو خبر کن، این پرهامو بذار رو آتیش بسوزن. و دو بار این اتفاق افتاد در سور شاهنامه. یه بار وقتی رستم خواست به دنیا بیاد که چون فرزند بزرگی بود به دنیا نمیمد و سیمرغ آمد و سزارین انجام داد، اولین عمل سزارین در تاریخ ایران باستان. و نوبت دوم این روز، یعنی این شبه، شبیست که مبارزه در گرفته است، کارزار واقعا کارزار شده است برای رستم، سخت مجروح و نالانه و از اسفندیار میخواد که بهش اجازه بده، یعنی میخواد که برای امشب جنگ رو تمام کنن تا فردا اعلام بدن. اسفندیار که میدونه که رستم اهل حیله هست و میدونه که رستم اهل حیله هست، حیله که به دیو سفید زن رو فراموش نکرد، میگه که خب به شرطی که حیله‌ای در کار نباشه، اونم قولنه که حیله‌ای در کار نباشه، میاد و در حالی که همه در چادر رستم جمع شدند و گریانند و ناراحت، رستم که تنها یه راه هست و اونه که من امشب فرار کنم، اون فردای منو میکشه، تنها راه فرار منو میکشه. و پدرش میگه در یه راه دیگه هم هست و اون یه پر دیگه سیمرغ هست، بذاریم رو آتیش ببینیم شد پر رو میذارم. سیمرغ میاد و سیمرغ میگه که کشته شدن توسط اسفندیار باعث شهر نیست، چون اسفندیار شاهزاده بزرگی است، ولی این رو من بگم که اگر اسفندیار رو تو کشتی بعد خاندان داوود خواهند شد. رستم قبول میکنه. اینجاست که تراژدی داستان تبدیل به تراژدی میشه، وقتی که قهرمان میدونه که مثل آشیل که در آغاز داستان وقتی مادرش بهش میگه که تو اگر رفتی به جنگ حتما کشته میشی اما جاودانگی رو خواهی داشت، اما اگر موندی زنده خواهی موند اما جاودانگی رو نام جاودان نخواهی داشت، اون عمدن مرگ رو انتخاب میکنه به خاطر نام جاودانش. اینجاست که تراژدی داستان در دو تراژدی میشه. و رستم با اینکه میدونه این کشتن اسفندیار به معنی نه تنها نابودی خودشه که در صحنه بعدی اتفاق میفته داستان بعدی، بلکه نابودی کل خاندانشه که بعد بهمن میاد به کل خاندان رو با این وضع آمدن انتخاب کنه. و اون وقت سیمرغ رو پرهاش رو میکشه به خود رستم و رخش و تمام جراحات برداشته میشه و اون درخت گز اون چوب معروف رو میسازه، اون تیر رو میمیده به رستم و میگه که چشمان اسفندیار هست و فقط آسیب پذیره، ما این رو به چشمش بزن. و فردا شب که میدونی تیر به چشمان اسفندیار میخوره و شاهزاده زمین. داستان در واقع مبارزه زرتشت یعنی دین بهی، و سیمرغ یعنی دین ماقبل بهی. که سیمرغ یکی از اون تنها نشانه های بازمانده، یکی از اون تنها ویرانه های بازمانده از ایران ماقبل زرتشت. این تحول عظیم رو در همین داستان ما میبینیم. این دوتا اپیستمه به جنگ هم میانه در داستان، و در واقع میدونیم که کدوم یکی برنده میشه. زرتشت هست که برنده میشه و دین ماقبلش رو از بین میبره. اما مثل اینکه یک ملت شکست خورده ای حالا میخواد انتقام بگیره در داستان. یعنی در داستان رستم هست که اسفندیار رو میکشه، در واقع یعنی سیمرغ هست که پیروز میشه بر اسفندیار. ولی در واقع عکس این اتفاق افتاده از سطور تاریخ. در واقع سیمرغ ممان یک سمبول سیستم الهی ما قبل زرتشت است که نابود شده، و زرتشتیگری است که تمام امپراتوری رو فرا گرفت. اما داستان وارانه تاریخ. خب فرصتی هست که من یه مثال دیگه از دوران اسلامی بزنم. خب این مثال مختصر و البته خیلی فشرده بود، البته بحثش خوب خیلی، من این بحث رو تو مثلا 3-4 تا مقاله در خارج کشور چاپ کردم، همین یه بخش بحثی تا رو مطرح کرده، این بحث رو مفصله. اما بحث مثال دیگه‌مون رو بزنیم از تاریخ بعد از اسلام. ببینید باز یه گسست دیگه ای من در تاریخ بعد از اسلام میبینم که البته ریشه یعنی پیوند داره با این بحث که عرض کردم، با این گسست اولیم. و اون گسست اینه که یه تفاوتی هست بین گسست اول و دوم. گسست اول گسست فوکویی است، یعنی فوکو میگه که وقتی این اپیستم ها یکی جای دیگری رو میگیره، اون دومی که میاد دیگری کاملا یا تقریبا کاملا نابود میشه، یعنی کاملا از بین میبره دیگری رو، کاملا متحول میکنه دیگری رو، اثری دیگه از دیگری نیست مگر یه نشانه هایی که مثلا به جا میبونه. خب در مورد دین زرتشت و دین ماقبل زرتشت هم همین واقعیت هست. اما در مورد مثال دومی که میخوام بزنم اینطور این اتفاق نمیفته، یعنی گسست بعدی اندیشه های دیگر را از بین نمیبره، بلکه به صورت آلترنتیوی یعنی بر دیگری ادامه حیات میده. یعنی دو تا یا حتی سه تا جهانبینی، سه تا نظام حقیقت در کنار هم در تاریخ ایران. یکی از اون جهانبینی ها که خب گفتم حالا شاهنامه است که حالا این بار دیگه بعد از اسلام نوشته شده، یعنی در قرن چهارم میدونی که نوشته شده، و به این خاطر درسته که یادآور ایران باستانه، اما یک نظام معرفتی، یک نظام حقیقتی است که یه الگوی، یه جهانبینی، یه جهان ایجاد می‌کنه. حالا به حال از اصطلاح هایدگر استفاده کنیم، یه حقیقت ایجاد میکنه، یه دنیا ایجاد میکنه که بعضی ها توی دنیا زندگی میکنن، و این دنیا برای خودش یه مکانی داره که معمولا قهوه خانه هاست یا زورخونه هست که معمولا افراد میرن و مردها میرن، و خیلی وقتها مثلا شبهای زمستون پای کرسی یه کسی که خانواده سواد داشته است، سواد که خب خیلی کم بوده، یه نفر که سواد داشته است شاهنامه رو میخونه. مشکلی هست اون زمان ها یه کمی سواد داشتن، ولی یه نفر که سواد داشته میتونست شاهنامه و مستر اون رو بخونه. امروزه همه ما ماشاءالله سواد داریم، اما کسی که بتونه شاهنامه و مستر رو بخونه. بله ایران مثلا داستان های پای کرسی نشستن رو میخونن. این یه دنیای بوده است با فضای خودش، با زبان خودش، با ارزش های خودش، ارزش های باستانی، سلحشوری، بهرمانی، ارزش های کاملا پیداست، ارزش های ماقبل زرتشتی است، ماقبل یکتاپرستی است. اینو حالا دیگه توضیحش مفصل میشه مرد. و ما دو تا آلترنتیو دیگه هم در تاریخ ایران داریم که در فاصله نسبتا نزدیکی اتفاق میفتند. یکی آلترنتیو دیگه ما عرفان، عرفان اسلامی است و تصوف. که تصوف حالا یا عرفان، حالا اینجا خیلی نمیخوام بگه بین عرفان و تصوف تفاوت قائل باشم، حالا کلن میگیم که صوفیگری و تصوف اونها، اونم برای خودش یه مکان خاص ایجاد میکنه که خانقاه هست، که این خانقاه حالا آلترنتیویست در زورخونه و بحرخونه. و اینجا هم یه سری اشعاری هست که دونی که باز شعر برگرده به بحث هایدگر، شعر هست که جهان میافرینه، دنیا میافرینه و حقیقت میافرینه. باید یک کتاب شعری باشه که این دنیا رو بیافریند. البته کتب شعر زیادی هست، بل شاید متن اصلی، متن کلیدی مثنوی مولانا هست که این مثنوی مولانا رو میخونند و تو همین امروز هم همین طور هست. اینها دو تا آلترناتیو کنار هم دارن میرن. و یه خب این مثلا تو قرن چهارم ما شاهنامه رو داریم، تو قرن هفتم مثنوی رو داریم که در واقع اوج اون برنامه تصوف هست که از مثلا قرن دوم و سوم شروع شده. و گرده قبل از اون عطار و صنایع و بروزانه کم هستن البته، ولی خب دیگه کاملا پا میگیره تو قرن هفتم. و خود مثنوی رو میبینیم که در کنار خود مولانا رو میبینیم که در کنار خونش یه خانقاهی هست و تو خانقاه میشینن شعر میگن. اون مراسم صوفیانه و سماع و وقص و قانقوبی و همه این داستان هایی که بعضا مونده تا امروز، البته خیلی شب دیگه متاسفانه سنت هایست که فراموش. و یه جریان سومی داره که از نظر تاریخی بین این دو تا جریان اتفاق افتاده، یعنی بین قرن چهارم و قرن ششم اتفاق افتاده، و اون تو قرن عمدتا تو قرن پنجم و ششم با سلجوقیان اتفاق افتاده. سلاجقه بیش از همه از نظر سیاسی داره بحث میشه، بیش از هر کسی دیگری حامی این جریان سوم هستن، و اون جریان مدرسه است. مدارسی که تشکیل میشه معروف ترینش هم که میدونی نظامی هاست، نظامی بغداد و نشابور و غیره، که اینها مدرسه ای هستند که حالا بعدها به مدرسه علمیه یا حوزه علمیه معروف میشن، ولی ریشه بحث ما از قرن پنجم کاملا میبینیم، یعنی ریشه نهاد. این نهادیست که تشکیل میشه که آلترنتیویست بر از یک طرف خانقاه و از طرف دیگه زور. و مخصوصا خب این مدرسه البته مدرسه سنی است اون زمان، و سنی ها و سلاجقه که سنی های متعصبی بودن همونطور که ساسانی ها زرتشتی ها متعصب بودن، سعی در ترویج این مدارس داشتن. به نظر من عامدن و عالمن که آلترنتیوی برای از یک طرف تصوف و از طرف دیگر سنت های ایران باستان به وجود بیارن. و این کار هم باز مثل اون دو مورد دیگه به موازات یکی در طول تاریخ تا امروز آمده. یعنی ما تا امروز هم این هویت سگانه رو یا این سه تا دنیا رو، این سه تا دنیا رو با سه تا متن متفاوت و سه تا جایگاه فیزیکی، جایگاه مکانی متفاوت داریم. و من فکر کنم دور از واقعیت نیست اگه بگیم تو امروز هم این سه تا آلترناتیوی هستن بر همدیگه و رقیب همدیگه تو صحنه اجتماعی و سیاسی و برای به دست آوردن جذب اصلاح علوم. در نتیجه برخلاف اون مورد اول که یکی دیگری رو در واقع کاملا زمین میزنه و جایگزین اون دیگری میشه، در این مورد بر بعد از اسلام اتفاق نمیفته. حالا چرا نمیفته؟ اینم خودش یه جای بحث و گفتگو میتونه باشه، اما اتفاق نمیفته. و در واقع هر سه تا با سه تا زبان مختلف، سه تا مکان مختلف و سه تا آیین‌های مختلف به حیات خودشون ادامه میدن. و خب مشخص هم هست که تا امروز هم ما این جدایی رو و این به این ترتیب این گسست اپیستمیک هست، اما نه به صورتی که مد نظر فوکو بود. یه جایی مثل که این گسست موفق نمیشه که این، حالا به بیان هگلی بخوام بگم، این دیالکتیک موفق نمیشه که یکی پس دیگری در بیاد. سه تا جریان میخواد اولترنتیو حرکت. خب من فکر کنم که 30 دقیقه رو ملاحظه کردم. من فکر می‌کنم که اینها حالا این مثال‌هایی بود که من زدم، نه مثلا من هدف من ارائه مقاله اینها نبود، مثلا هدفم این بود که این مثال‌هایی بزنم که نشون بدم چطور میشه از یه بحث تئوری که مثلا فوکو یا حالا هگل یا هر کسی دیگه در مطالعات ایران استفاده کرد و در شناخت تاریخ خودمون و هویت خودمون و فرهنگ خودمون از اینها، از سوال‌هایی که مطرح کردن استفاده کنیم، ببینیم که خودمون رو مقلد اینها بتونیم، ببینیم که خودمون رو مقید می‌کنیم به اینکه اون پاسخ‌هایی رو بدیم که اینا دادن. اون پاسخ‌های متفاوتی است، ولی خب سوال‌های اونها برای ما بحث‌برانگیز بود.
متشکرم.